بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تکمیلی درباره سیره اوغلا. بعد از که معنای سیره اوغلا گفته شد، عنوان کنید فرق سیره اوغلا با ارتکاز اوغلا. معنای سیره را که شرح دادیم میبینیم در اصطلاحات خواص و فقهای بزرگ کلمه ارتکاز اوغلا ذکر میشود. ببینیم این ارتکاز اوغلا هم با بنای اوغلا فرق دارد یا ندارد. برای در بحث قبل گفته شد که سیره اوغلا با بنای اوغلا فرقی ندارد، فرقش اعتباری است، چون دو تعبیر است و فرق هم اعتباری. و گفته می شود که در اصطلاح قدمای اصول سیره اوغلا به کار می رفته گویا و بین متأخرین بنای اوغلا اطلاق می شود. اما فرق بین سیره اوغلا و ارتکاز اوغلا، در این رابطه آنچه که می توانیم در جهت بیان فرق بین سیره اوغلا و ارتکاز اوغلا مطلبی توضیحی داشته باشیم، از این قرار است. سیره اوغلا با تعریفی که داشته و شرحی که داده شد عبارت است از راه و رسم عملی اوغلا. و اما ارتکاز اوغلا عبارت است از ارتکاز اوغلا عبارت است از پندار ثابت در اذهان اوغلا، یعنی مطلبی که در ذهن مردم جا افتاده و ثبت شده باشد که احیاناً غافلن باشد و بعد از سؤال جواب بدن. بنابراین ارتکاز اوغلا، ارتکاز اوغلا یعنی مطلبی که در ذهن اوخلا جا افتاده و ثبت شده است با تعبی با ذکر مشابه میتونیم مرتکز اندل ازهان را بهتر بفهمیم. گفته اند که مرتکزات ازهان اخلا چیز مشابه به فطریات اخلا، چیز مشابه به امور فریضی اخلا هست که در ذهن جا افتاده است، منتها فطری و غریزی ذاتی است و امر مرتکز اقلائی است. در مثالی که گفتند میتونیم بگیم که ارتکاز اخلا به دو قسم است، یک ارتکاز اخلا به ما هم اخلا بدون ارتباط با شرق و تدین، دو ارتکاز متشرعه که یک مرتکزاتی دارن. لذا در این رابطه دو تا مثال برای این دو مورد در نظر بگیریم، این دو قسم هم روشن می شود. مثال اول، ارتکاز اخلا در امور اخلائیه. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب مصباح الفقاهه و شروط عوضه می فرماید که از شروط عوضین سلامت مبیع هست که در معاوضه مبیع باید سالم باشد، ناقص نباشد. می فرماید این سلامت مبیع از مرتکزات اقلاست، به عبارت دیگر شرط ارتکازی است. در همین مثال اگر مبیع ناقص در بیاد ذکر نشده است در بیع که باید مبیع سالم باشد، اگر ناقص در بیاد خیار تخلف شرط صورت می گیرد. چه شرط؟ شرط ارتکازی. شرط ارتکازی نیاز به ذکر ندارد، قولی نیست، عملی نیست، ذهنی است، ارتکاز ذهن است. ارتکاز یعنی اونجا پایگاه مستحکم ثبت شده دارد. بنابراین اگر از متابعه این سؤال بشود که شما سلامت را در مبی شرط می دانید یا نمی دانید، قطعا جواب مثبت است، میگه بله سلامتی قطعا شرط است. این معنای ارتکاز است که در زبان تقریبا ذکر نمی شود، احیانا مغفول عن هم هست. اگر سوال بکنید، تا سوال بکنید التفات بکند و میگه بله شک درش نیست که سلامت شرط ارتکازی است. اینا رو من الان کامل بکنم، احتمالا جواب سوال شما داده نمیشد، اگر نشد آخرش سوال شما رو بشن. با این خصوصیات ارتکاز اخلا را فهمیدیم و مثالش را هم گرفتیم، اما ارتکاز متشرعه، که خود متشرعه یعنی اهل شرع هم مرتکزاتی دارد. درباره مرتکزات اهل شرع سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک، کتاب صلات، اشتراط موالات، درباره اشتراط موالات می‌فرماید که شرط بودن موالات از مرتکزات متشرع است. موالات شرط ارتکازی عند اهل شرع هست. بنابراین عند المتشرع که شرط ارتکازی بود، پس شرط معتبری است. اگر اون شرط تخلف بشود، در ماهیت و شاکله عبادت صدمه وارد می شود، عبادت فاقد شرط در میاد. معنای بنای اخلا، ارتکاز اخلا را خوب فهمیدیم، اقسامش را هم فهمیدیم، مثالهاش را هم فهمیدیم، اما با یک اشاره کوتاه، اعتبار ارتکاز عقلا از چه باب است؟ ادله اعتبار ارتکاز عقلا از این قرار است: یک، تسالم. تسالم اصحاب یعنی کسی که اهل تحقیق هست، هر امری، هر مطلبی که جزء مرتکزات باشد و اخلایی و شرعی باشد، بر مطلوبیت و صحت آن شبهه‌ای ندارد، جایی برای شبهه وجود ندارد، بلکه گفته می شود که اعتبار شرط ارتکازی جزء ضرورات اخلاییه است. ضرورات فقهیه و مذهبیه و دینیه را گفته بودیم، اینجا موردی است که یکی از اقسامی که کمتر گفته بشود ضرورات اخلاییه است، در اعتبارش شک و شبهه نیست. و مضافاً بر تسالم، یک نکته ای را به ذهنتان بسپارید و آن این است که هر امر غریزی و هر امر فطری فی الجمله درست و صحیح است. صحت امر غریزی و امر فطری دلیل بر صحت سنت الهی است. غریزه و فطرت سنت الهی است. هر امر غریزی و هر امر فطری صحتش وابسته به صحت سنت الهی است. منتها تعدیل برنامه انا هدیناه و سبیل اینه که میگید، یا در بحث فقه اکبر که به عصد پیامبر مکمل فطرت هست، اینجا خودشو نشان میداد، حدود و اعتدال را، اصل عدل را پیاده میکند، اصل عدل را تطبیق میکنه که افراط و تفریطی در کار نباشد. پس بنابراین تمامی امور فطری و غریزی درست، صحیح و دارای استحکام و اتقان شرعی و عقلی است. شرعیش که میدانید، عقلیش هم میشود جزء عقلیات کلانیه. از این باب ارتکاز اخلا هم میتواند از همین باب جزء مواردی باشد که اعتبار آن از ضرورات اخلاییه بشود. بنابراین در اصل حجیت ارتکاز اخلا شکی نداریم و مضافا بر آن ارتکاز اخلا و ارتکاز شر اون اعتباری که بنای اخلا داشت که امضا می گرفت امضا را هم از شر می گیرد، مردوع نیست و همون عدم رد هم امضاست. در اعتبار ارتکاز اخلا شک و شبهه‌ای نیست، اما یک فرق تکمیلی هم بین بنای اخلا و ارتکاز اخلا برای شما بگم و تمام. فرق تکمیلی این است که ارتکاز که بنای اخلا طریق به سوی حکم هست، به سوی حکم شرعی، طریقی است به سوی حکم شرعی، یعنی به وسیله سیره اخلا ما یک حکم شرعی را به دست میاریم و به عبارت دیگر سیره اخلا صدور حکم میکند. و اما ارتکاز اخلا کشف حکم میکند، یک حکمی که در اذهان اخلا از قبیل حکم اخلایی یا در اذهان متشرعه از قماش احکام شرعیه وجود دارد، ارتکاز کاشف از اون حکمی است که در اذهان متشرعه و در اذهان اخلا ثبت شده و ضبط شده است. بنای اخلا و ارتکاز اخلا فرقش معلوم شد. عنوان بعدی فرق بین بنای اخلا و بنای عرف. سیره اخلا مثلا میگد که بیع معاتات مفاد سیره اخلاست، این را عملا میبینیم در عمل. ارتکاز نمای بیرونی ندارد، ارتکاز جلوه‌ای بیرونی ندارد، بنای اخلا جلوه‌ای بیرونی دارد. گفتم برای شما بنای اخلا عملی است، ارتکاز اخلا ارتکاز ذهنی است، موطنش ذهن عقلانی اخلاست نه ذهن عقلی. ذهن عقلانی یعنی ذهن اخلایی اخلاست نه ذهن عقلی که بشود فلسفی. برای چطوری برای اخلا ثابت میکرد؟ همون کاری که اینجا در غیر متدینه هم میشه، بنای اخلا در غیر متدینه هم بود. سیره اخلا سیره از اول گفته بودم حق با شماست، مطلب ظریفه، نکتهاش لطیفه، گاه قاطی میشن. از اول گفته بودم سیره اخلا در باره امور معیشتی مربوط به نوع انسان، این سیره اخلا است. و اگر بخش بخش شدش میشه فرهنگ، میشه عادات و رسوم. این سیره اخلا به ما هم اخلا مثلا در باره معاملات، مثلا در باره صلح و رفتارها و انس و احترام و حق شناسی و عدم اعتداد به حدود و اینها امور معیشتی متعلق به نوع انسان در سیره تعریف کردم، تشریحاً داشتید و قد عرض علیک الفراموشی و ما ادراک مل فراموشی. بسیار بله بسیار خوب. شرط ارتکازی بله اطلاع شرط ارتکازی تأکید میکنه، بله تأکید میکنه توان و جایگاه تأکید را دارد، یعنی نقش تأکید را هم میتوند ایفا بکند. درست اون سوال فرعی بود یادداشت کنید میتونه. اجازه بدید بازم مطلب خیلی ظریفه که سوالا اینجا ذهن خراب نکنه، چون اینا در بحث های اصول هست، در ضمن بحث ها آمده، در لایه های از بحث ها قایم شده است، بیرون آوردنش و برجسته کردنش کمی چیز دارد، تا حدود وحشی است، یعنی رام نیست، سرکشه. به حضور شما بعد از که بنای اخلا و اعتکاز اخلا فرقش رو گفتیم عنوان بکنید، بنای اخلا و بنای عرف. در اصطلاح گاهی بنای عرف تسامحاً به بنای اخلا اطلاق می شود. این رو بر میخورید، تذکر بود یادتان نرد. در جایی که بنای عرف در اصطلاح شیخ انصاری میبینیم، گاهی میگد بنای عرف در اطاعت و عصیان، بنای عرف اونجا که ذکر میشود منظور از بنای عرف همان بنای عقلاست، و تسامحاً عرف در عوض عقلا به کار می رود، که اینو به عنوان نقطه تکمیلی گفتم که یه وقتی بنای عرف رو ببینیم بگیم که خب این با بنای عقلا فرقش چیست. جایی که کلمه بنا روی عرف بیاد با این خصوصیت، اونجا منظور از بنای عرف همین بنای اقلاست. عنوان کنید عرف. عرف چیست؟ بعد از که سیره را معنا کردیم، عرف را باید شرح بدیم، برای اینکه سیره با عرف بسیار نزدیکه و احیانا فرقش برای بعضی از فضلا دشوار هست. و گفته بودم که عرف رو زیاد استعمال میکنیم، اما متاسفانه در اصول از رسائل و قوانین و فصول بگیرید تا کفایه و تا درسهای خارج تا تحقیقات نیروهای نامنی و تحقیقات سیدان استاد، عرف عنوان برجسته مستقل بحث نشد در ذهن میاد. لذا عنایت کنید معنای عرف، اعتبار عرف، قلمرو عرف. یک، معنای عرف. عرف عبارت است از نظر مردم آشنا به یک لغت نسبت به معانی الفاظ آن لغت. لذا عرف اسم کاملش مرکبه، فهم عرف یا نظر عرف. بعد در استعمال یک کلمه افتاده میگد عرف، عرف یعنی نظر عرف. برابر این با سیره فرقش بسیار واضحه. سیره عمل عقلاست، راه و رسم عملی مردمی است، اما عرف فهم مردم آشنا به یک لغت، فهم مردم اهل که اهل یک لغت باشن، مثلا لغت فارسی، نسبت به معانی الفاظ موجود در اون لغت، این منظور از عرف و فهم عرف است. لذا میگیم عرف مرجعیت دارد در فهم معانی الفاظ متداول بین خودشون. یه متنی که از محقق خراسانی شده است، یک جمله ما به اصطلاح یک جمله برجسته قابل استناد. چیه اونجا اون متن از محقق خراسانی؟ می‌فرماید مرجعیت العرف تختص به فهم المعانی من الالفاظ لا فی تطبیق المفاهیم علی مصادیقها. به قول شما جوانها این جمله کلیشه شده است. ایشان این بیانو دارند و در سطح حوزه یا به اصطلاح حوزه نجف هم این بیان حاکم و مستند است. معناش چه میتوند باشد؟ بفرماید عرف مرجع است. کجا؟ برای تشخیص معانی الفاظ متداول در عرف، در بین خود عرف. مثلا ما اگر شک بکنیم که ما معنای سعید چیست، در عرف این معنا معلوم باشد، کم و زیاد نباشد. در عرف مراجعه میکنیم به عرف، میگد که اینه. یا مثلا مثال فقهی، نفقه چیست، که شهید ثانی هم این رو مثال میزند در مسالک بحث نفقه. ما اگر سوال بکنیم که نفقه چیست، معناش اگر برای ما معلوم نباشه باید به عرف مراجعه کنیم که معنای نفقه چیست. هرچه عرف برای ما بگد درسته. این مرجعیت عرف هست. اما در مورد تطبیق مفاهیم بر مصادیق، مثلا اگر مولا گفت اکرم العلماء یا اکرم الفقها، معنای عرفی عالم و فقیه معلومه، در معنای کلمه شک نداریم، اما در مصداق شک میکنیم. امروز مناسب اما اگر در مصداق شک بکنیم، مثلا یک کسی یه مقدار احکام فقهی تقلیدی بلد است، آیا این فقیهه؟ احکام تقلیدی فقهی بلده؟ از عرف بپرسیم، عرف چه میگد؟ عرف مسامحه میکند، تسامح دارد. ممکنه یک کسی که خوب مسئله رو تقلیدی بلد باشد عرف بگه فقیه، یا کسی که اصلا سواد خواندن و نوشتنم ندارد مسائل و همینطور فل جمله پامنبر نشسته خیلی مسائل و اصطلاحات هم بلده، این عالمه، مصداق عالمه. آف تصابق داره، میگه بله عالمه دیگه، این همه میفهم عالمه. بنابر این نظر عرف در مورد تطبیق مفاهیم بر مصادیق اعتبار ندارد، لذا ما فقط اعتبار عرف را در فهم معانی الفاظ متعارفه بین خودشان معتبر می‌دانیم و حد عرف نیست که به تطبیق مفاهیم بر مصادیق اظهار نظر دقیق بکنند. چرا؟ چون خارج از حدود فهم عرف است، در منطقه فهم عرف قرار ندارد. معنای عرف را که خوب فهمیدیم، فرق عرف را هم با سیره به دست آوردیم. به طور طبیعی اقسام عرف را هم شرح بدیم، بعد ادله اعتبارشو دیگه شنیده اید واضح براتون، با یک اشاره اکتفا کنیم. عرف به دو قسم است، عرف خاص و عرف عام. منظور از عرف عام یعنی معانی الفاظی که در لغت و زبان عموم مردم ارتباط داشته باشد. در اینجا میگیم عرف عام و نظر مردم کارساز است، هر چه را مردم بگن نسبت به معنی یک لفظ اعتبار دارد، عرف عام. و الفاظی که برای زندگی عمومی مردم به کار می روند، الفاظی که کاربرد عمومی دارد، اختصاصی نیست. اما عرف خاص عبارت است از عرفی که الفاظ خاصی را در رشته خاصی به کار می برند، عرف خیاط، عرف نجار، عرف مهندس، عرف پزشک. اینا الفاظ دارن، معانی دارن. الفاظ و معانی شما عامه مردم نمی فهمن. اگر ما یک ابزاری را دیدیم در بین عرف پزشکی معناش را ندونیم، از پزشکان، از عرف پزشکی سوال بکنیم که اسم این ابزار چیه، هرچه بگن اعتبار دارد. این میشود عرف خاص. و همینطور از عرف مهندس و نجار و خیاط و غیره. عرف خاص معلوم شد و عرف عام هم فهمیدیم. درست، دو قسم عرف عام و خاص همون دو قسم سیره اخلاقیه و غیر اخلاقیه است. سیره اخلاقیه می شود عام، سیره متشرعه می شود سیره خاص. مشابه هم هستن، برای توضیح گفتم. بعد از که اقسام فهمیدیم، گفتم که اقسام عرف ابهامی آنچنانی نداشت و با اشاره اکتفا کنیم. ادله اعتبار عرف، درباره ادله اعتبار عرف شیخ کاشف الغطا قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تحریر المجله جلد 1 صفحه 158 می فرماید شیخ محمد حسین کاشف الغطا می فرماید التعیین بالعرف کالتعیین بالنص. یعنی همان اهلیتی را که در معانی شرعی شارع دارد، شرع دارد، همون اهلیت رو مردم نسبت به معانی الفاظ عرفیه دارند. التعین بالعرف کتعین بالنس، یه لفظی را که عرف تعین بکند بگد که این است، آنچنان اعتبار دارد که از سوی شرع یک معنا برای یک لفظ شرعی تعیین بشود. مصدر تعیین الفاظ متعارف عرف است، چنانچه که مصدر تعیین معانی شرعی شرع است. این ورودی بحث ما. اما دلیل دوم، این مقدمه بود، دلیل اول برای اعتبار عرف مثل سیره چه می شود؟ تسالم اصحاب. اگر مراجعه کنیم به بحث های استدلالی، در حد لا تعد و لا تحصای میتونیم بگیم که فقها ها استناد میکنن به عرف و نظر عرف. نظر عرف اعتبارش مورد تسالم اصحاب هست. و دلیل دوم، قاعده رجوع جاهل به عالم که می شود، ما این قاعده رو می گفتیم قاعده عقلائیه، می گفتیم قاعده عقلائیه، قاعده رجوع جاهل به عالم. در فهم معانی الفاظ آنهایی که آشنا هستن عالم به اون مطلبن. کسی که از عرف استفاده کند، نظر عرف بگیرد، یعنی رجوع جاهل به عالمه. ما قاعده اخلاقیه، قاعده رجوع جاهل به عالم و قاعده اخلاقیه میگیم. اما محقق خراسانی قاعده رجوع جاهل به عالم را جبلی و فطری میگد، میگد حتی فطری و جبلیست. درست هم هست، مانع هم ندارد. جمع بین اقلائی و فطریه، دو تا مثبت با هم جمع میشه. ایشان میگه جبلی و فطریست. فطرتن برای کشف معانی جاهل به عالم مراجعه، امر فطریست، مطلبی درستیست. بنابراین رجوع به عرف اونقدر از نظر اعتبار بالاست که در بحث‌های استدلالی فقط عرف مستنده، بر نمیخورید جایی که بحث شده باشد که اعتبار عرف چیست. اونتا ما خاکیانیم، زمینی حرکت میکنیم، به اون حد و به اون اندازه نرسیده ایم، میخواییم اینا رو زمینی هم واکاوی بکنیم. این یه مطلب بگم اگر توضیحی
دوستان ما اشکاز همون مطلعه فرمود هم یکی از اصابی که ما در روزو بحث عرفیم این فقه ما در حیطه عرف بحث میکنه، نه بحث عقلی فلسفی و اینا که من اونجا در روزو عرف بحث میکنه، یعنی عرف محمده به مسلم. بعد من تو ذهن آمد اینا خیلی بزرگوار متبلغه، من ارزم جاته بیشه سوال نکرد، میخواستم بگم که اگه عرف محمده به مسلم باشه، همین شریعت و این احکام مال همین مردم عادی هم هست، خیلی به اندازه خودشون هم دارن یاد میگیرن و به اندازه خودشون هم عمل میکنن. ایمان بالا دارن میستن، ولی محمد نمیستن که در خدمت معصومون همه روایت و اون اشتغال و اون تخصص و اون فهم و اون عمل رو با همه ندارن. و این رو باشه بس مستحجن این تفضل اکثر پیش میاد. محمد عرف اینجا در رو بس میشن
بله. من چه می گفتم به حضور شما؟ می گفتم که دلیل دوم ما شد قاعده رجوع جاهل بود. دلیل سوم هم بگم تا آقای محمدی، شما بعدی که این بحث رو گرفتید، بحث او سرنوشت او و نما و شمای عرف براتون معلوم شد. گاهی عرف تحت عنوان بلاغ مسامحی به کار می رود و گاهی هم به عنوان همون اون عرفی که اونجا میره، اون دیگه بنای عرف اون سیره است، اون فهم عرف نیست. سیره مثل اصحاب اونجا دیگه این عرف دقیقی که ما بحث کردیم نیست. براتون هم گفتم عنایت فرمودید، اون تو موقع نوشتم بود حواستان نبود، گفتم گاهی بنای عرف مسامحتن در عوض بنای اخلا به کار می رود که اون اصطلاح دقیق نیست، اصطلاح مسامحه ایست. بسیار اونجا عرف به معنای بنای عرف، یعنی بنای اصحاب، اون فهم عرف نیست نسبت به الفاظ. به حضور شما دلیل سوم رو بگیم و تمام. دلیل سوم ما هم هماهنگ شما فضلا گرفتید. چه بود؟ دلیل سوم ما قاعده عقلی کلامی که عبارت است از حفظ نظام اجتماعی، عکسش اختلال نظام اجتماعی. این قاعده یادتون نرد، اولا این قاعده کلامی رو که سیدم زیاد به کار می‌برند، سیدم استاد اینو همیشه به شکل مزدوج به اصطلاح ذکر کنید، حفظ و اختلال تا قاعده کامل بشود. قاعده با یک ترکیب مثبت و منفی قاعده کامل میشود، حفظ نظام اختلال نظام. اگر به عرف اکتفا و اعتماد نکنیم، اختلال نظام اجتماعی به وجود میاد. اگر به عرف اعتماد بکنیم، حفظ نظام اجتماعی محقق میشود و این یک قاعده عقلی کلامی است از باب تحسین و تقبیح عقلی قطعی. اعتبار عرف هم گفته شد، فرق آن هم گفته شد، موارد دیگری هم در این رابطه هست. مانده است اما خصوصیات و قلم رو فردا انشاءالله. سلامتی آقا نازال، سلام.